روشن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این مسئله شرطیت تولد از حلال، هرچی میخواییم ما رهاش کنیم او ما رو رها نمی کنه، چون منم اینو بهانه قرار دادم برای یه سری بحثای دیگه که لازمه و جایی هم مطرح نیست، یه کمی داره طول میکشه، ولی به هر صورت باید کسی کار رو میکنه خوب انجام بده. ببینید یه بحثی، ما الان دو روز درسیه، هی دوروبرش داریم به اصطلاح دور میزنیم. این که ما در شریعت مطهر و در فقه، شریعت وقتی میگیم منظور روایات و آیات، فقه وقتی میگیم کلام علما، باید هر جا آقایان وارد میشیم توجه کنیم که این پدیده شرطه یا ضدش مانعه. خب اینا آثار داره، آثار داره. چرا ما مسامحه کنیم و دردسر برای خودمون و آینده ها درست کنیم؟ قبلا هم که براتون مثال زیاد زدم، ما ده ها مورد، تعبیر منو دقت میکنید، اگر نگیم صدها مورد داریم که باید به این نکته توجه کنیم که مورد ما یکی از اون ده ها مورده. آیا قاضی تولدش از زنا مانعه یا نه؟ باید ثابت شود که مثلا متولد از حلاله، اونو باید ثابت کنه. خب اینا اثباتش خیلیه. اگر میخوان یک مدیون رو زندان بیاندازن، باید مؤثر بودنش ثابت بشه، یا همین که مؤثر بودنش ثابت نشه ولو یسرش هم ثابت نشه، مثلا میشه زندانش انداخل، اصل زندانش هم محل بحثه. حالا میخوام عرض کنم، گاهی مثالا مثالای مبتلا به روزم میشه. یه مطلعی من دیروز نوشتم تو برگه، آقایان این برای خیلی ها ایجاد سوال کرده، همین الان 3-4 نفر سوال میکردن که آقایان ما برای این جهت باید رجوع کنیم به ادلمون. کجا میخوایم دیگه رجوع کنیم غیر ادله؟ که آیا ادلمون اعتبار شرط اثباتیه یا ادلمون ذکر مانعه؟ باید ادله رو نگاه کنیم. در مانحنفی باید ببینیم دلیلمون مثلا روایاتیست که در باب شهادت اومده که شهادت ولد و زنا قبول نیست. و اگه این باشه تو قضا بناست بگیم، باید بگیم قضاوت ولد و زنا قبول نیست، یعنی تولد از زنا رو مانع حساب کنیم. نیون مثل محقق بگیم یشترد در قاضی طهارت مولد. این عبارت با اون روایت دوتاست. روایت میگه مانعیت تولد از زنا، شما داریم میگه شرطیت طهارت مولد، اینا با هم نمیخوره. بعد مشکلی که آقایان داریم اینه که ممکنه در یه مسئله ادلمون مختلف باشه، مثل همون باب صفی که دو تا آیه قرآن مختلفه. حالا یا در مانحنفی اگر مختلف باشه، اقتضای یک دلیل این باشه که تولد از زنا مانعه، اقتضای یک دلیل این باشه که طهارت مولد شرطه. اینجاها چه کار کنیم؟ من یادم قبلا میگفتیم که تو رسالمون بنویسیم وفا به وعده واجبه یا خلف وعده حرامه. حالا کسانی که اهل دقت نیستن می نویسن همطور، اما این که نشد که. از عدله چی در میاد؟ هیچی. عدله نگاه میکنیم، از بعضی از عدله در میاد که وفا به وعده واجبه، اوفو بالعهد، اوفو بالعقود، اوفو بالعهد، ان العهد کان مسئولا. از بعضی از عدله در میاد که خلف وعده حرامه. میگه المومن اذا وعده وفا، منافق وقتی وعده میده تخلف میکنه. خب اینجا باید چیکار کرد؟ که اونجا باز میگفتیم راهش چیه. حالا ببینید ما باید بحثای کلی همونم تسامح داره دیگه. بله، حفظ کتب زلال حرام است به خاطر وجوب حسم ماده فساد. خب این اگر بخواد در قالب یه حکم در بیاد یا قانون، یا بخواییم بیدیم دست حکومت، حکومت اسلامی چی باید بهش بیدیم؟ قانون باید وجوب حسم ماده فساد باشه. اون وقت دادگاه ها اگر شک کنند، چون گفتیم حسم ماده فساد، خب باید این عنصر ثابت بشه، اون وقت طرق اثباتش متفاوت بشه. اونا هست دیگه. بله، بخواد اینجور رصد کنید، لذا ما گلایه داریم. و اما ببینید نکته ای که این بروبر نریم، نکته ای که ایجاد سوال کرده اینه که اگر واقعا شک کنیم، گوش میکنید، دلیل عدله مختلف بود. مثلا در ما نهنفی نهایتا نرسیدیم که شرع مقدس تولد از زنا رو مانع قرار داده یا طهارت مولد رو شرط کرده. اینجا آقایان، چرا برای رفقا جا نیفتاده برای بعضی ها؟ اینجا ما باید قدر متیقن رو بگیریم، یعنی قدر متیقن از کار شارع. قدر متیقن از کار شارع از شما سوال میکنم، مانعیت تولد از زناز یا شرطیت طهارت مولده؟ مانعیت، چون قدر متیقن اینه دیگه. چون اگر شرطیت طهارت باشه مانعیت توش هست، ولی در مانعیت تولد از زنا شرطیت طهارت نیست. لذا میخوام بگیم اگه شک کردی میتونی قاضی رو نسب کنی، ثمرش اینه دیگه. اینجا ما باید قدر متیقن از اعتبار شارع رو بگیریم. و هاکذا، مثلا در معاملات اگر شک کردیم قدرت بر تسلیم کالا شرطه، تا من نتونم ماشینی که دزدیده شده بیفروشم، چون قدرت بر تسلیم رو اعراض نگردم، شاید اصلا گیرم نیومد ماشین، یا عجز از تسلیم مانعه. پس اگر یه ماشینی رو دزد برده، پلیس هم گفته حالا من برات پیدا میکنم، خلاصه من عجزم ثابت نیست، میتونم بیفروشم. میتونیم به مقلد بگین اگه ماشین تو دزد بود میتونیم بفروشی، چون عجز از تسلیم مانعه، نه شرط قدرت. خب قدر متیقن رو باید بگیریم، یعنی تو اعتبار شارع بودیم قدر متیقن چیه. قدر متیقن میشه مانعیت عجز، شرطیت قدرت حد اکثره، نه قدر متیقن، قدر مشکوکه. ولذا اینجا قدر متیقن میشه مانعیت تولد از زنا. این که ما نوشتیم عبارت اینه دیگه، اگر عدل کذا و کذا، قهرن قدر متیقن از اعتبار شرع تولد از زناست به اقتضای این عدله. خب در نسبت به بقیه چه کار کنیم؟ تو فرض اینه که قدر متیقن میگیریم، باید ببینیم سایر عدله چه اقتضایی میکنه. مثلا اگر عمومات اطلاقات رو قبول داریم، اگر قاعده فراش رو قبول داریم و جای قاعده فراش باشه، یه چیزی هم دوستان من دارم اضافه میکنم اینجا، دیروزم گفتم شما کمک کنید، به نام تولد از حلال. اینو من ندیدم تو کلمات، توجه میکنید؟ و دوستم داشتم بالاخره، ولی بگمم حالا یه وقتی گذاشتیم چون این تازه حالا به ذهن ما خورده تو بحث. بعضی مثلا فرض کنید بچه هایی که تو زلزله، تو سیل، تو حوادث بزرگ پیدا میشن، حالا پدر مادر معلوم نیست، حالا فرض کنید از طریق آزمایش هم نتونیم به جایی برسیم چون پدر مادری وجود ندارن، بچه هایی که لقیت دارالاسلام هم یه دفعه میره کوچه، یه بچه کنار کوچه گذاشته شده، خب این پدرش کیه مادرش کیه؟ خب اینجا که نمیتونیم بگیم الولد و للفراش، ولی اگر مادرشو پیدا کنه کسی، مادر شوهر داشته باشه، خب الولد و للفراش. اما یه بچه بیرون مسجد گذاشتن خیلی پیش میاد، اتفاق میفته، رفته مادر فرار کرده، پدر نیست، لقیت دارالاسلامه. خب لقیت دارالاسلام رو مسلمان بودنش بحثه، بعضی ها میگن لقیت دارالاسلام مسلمان، بعضی ساکتند، حتی بعضی گفتن حکم کافر داره چون ما اصلی نداریم بخواد. اما راجع به تولدش از زنا و حلال زادگیش بحثی نکردن، فراشم که نیست. اگر عمومات اطلاقات باب قضا رو قبول نکنیم که ما قبول نکردیم، خب این فردا این بچه درس میخونه میخواد بشه قاضی، خب قصد قضاوت بهش بدیم یا ندیم؟ یا تو رزومش بنویسه من بابام کیه مامانم کیه و اینجور باشه. اگر گفتیم که تولد از زنا مانعه، خب این که ثابت نیست. حالا اگر گفتیم شرطیت طهارت، طهارت مولد شرطه، آیا میتونیم بگیم اصل تو دارالاسلام تولد از حلاله؟ پشت این اصلا میدونید چه غلبه است، یعنی ما اینقدر غلبه رائج داریم، مگر جامعه اینقدر فاسد بشه متاسفانه که دیگه غلبه از بین بره، غلبه غالبه، حالا 60% 70% فایده نداره، بره رو مرز مثلا 90% بالای 90% این غلبه. به نظر ما این اصلا میشه پروبالش داد. حالا اگر کسی کار کنه این اصل رو پیشه یابی کنه، ثمرش هم که عرض کردم در جاهایی که مشکوک طرف نسبش اینها، برای پست هایی که میخوان بدن عرض میکنم اگر ما بگیم تولد از زنا مانع، مشکل حله چون تولد از زنا ثابت نیست. ولی اگر گفتیم شرطیت طهارت لازمه، اینجور موارد میاد. البته اگر همه اینا از کار بیفته، آخری نکته تو این قسمت، میدونید ما همیشه سراغ چه اصلی میریم؟ اصل عدم ولایته، که اونو باید بذارید آخر آخر، زود نرید سراغش. خب آقایان، آخرین نکته‌ای که قبل از اظهار نظر نهایی ما تو مسئله داریم، من یادم هست چهارشنبه یه لحظه رفتیم بحثش، منتهی دیروز که شنبه بود من ادامه ندادم، برگشتم به بحث قبلی، دیدم این بحث با همه اهمیت که داریم ما زود داریم ازش میپریم. اون که چهارشنبه آخر دستی اشاره کردیم و پیگیری نکردیم چی بود؟ یادتون میاد؟ آیا حالا چه بگید طهارت مولد شرط در قاضی، چه بگید تولد از زنا مانعه؟ میخوام بگم این بحث فرق نمی کنه، این بحث الان میخوام بگیم آیا این شرط تولد از زنا مانعه یا اون یکی، آیا شرط واقعیه یا شرط ظاهریه؟ اون روز گفتیم ذکری، حتی من گفتم راضی نیستم به این تعبیر چون تعبیر گویایی نیست. بعد تو آخر هفته فکر میکردم، گفتم این تعبیر راحت تره، نه این که اون تعبیر غلطه ها، ولی این تعبیر راحت تره، بگیم شرط واقعیه یا شرط ظاهریه. اگر شرط واقعی باشه آقایان، ثمرش اینه که یک کسی که متولد از زناست، یا اگر گفتیم طهارت مولد شرطه، طهارت مولدش محرز نیست پیش خودش، خب نمیتونه قضاوت رو قبول کنه چون شرط واقعیه دیگه. مثل کسی که وضو ندارد، حال ولو دیگران فکر میکنن ایشون وضو داره، خب نمیتونه امامت کنه، حق نداره. اگر خدای نکنم وسط نمازشم تو دو رکعت اول مشکل پیش اومد، تو هم باید بره کنار یکی از همونجا بکشه جلو بگه تو ادامه بده من مشکل پیدا کردم. اینطور میشه دیگه، چون شرط واقعیه. یا نه، یا مثلا اونجایی که بگیم قاضی رو حاکم باید نصب کنه، داشتیم بعضی نظران این بود که نصب قاضی توسط والی. خب اگر والی میدونه این بچه مشکل داره، میدونه این بچه مشکل، یعنی حالا که بچه نیست دیگه، حالا شده آقا، ولی خب مشکل داره، نمیتونه نصبش کنه، شرط واقعی باشه، حق نداره. ولی اگر گفتیم شرط ظاهریه، شرط ظاهریست، معناش اینه که برای دیگران، ولذا خودشو میتونه در منصب قضاوت قرار بده، به شرطی که دیگران چنین اعتقادی راجع به نسب این بنده خدا نداشته باشن. و شبیه چی میشه آقایان؟ بشه شرط ظاهری؟ بلند بگید. عدالت امام جماعت. خب اینو داشته باشید، ببینیم امروز یا فردا این درسته یا اینم غلطه، بی خود مشهور شده. من همینو میخواستم بشنم و از یکی از شما که بعد ببینید این درسته یا نه. حتی الان ذهنتون رو زخمی کردم، ولش کنید، اونو حواستون به اونجا نره. من عمدن گفتم که یکم خیس بخوره تا آخر کلاس، اگه نشدم فردا. ببینید، اجازه بدید. نه اتفاقا به هم نمیخوره. اجازه بدید، اون لاتعات جاریه. اجازه بدید آقایون، حالا تو قاضی تموم بشه امام جماعت هم بحث نکنه، نگران نباش. من مخصوصا اینو پرسیدم که همین گفته بشه تا بعد. پس ثمره روشنه، شرط واقعی باشه یا شرط ظاهری باشه. حتی یه بحث دیگه هم داریم، ممکنه با اون بحث دوستان اشتباه بگیرن. آخه ما قبلا داشتیم آیا شهرت بر زانی بودن مانعه یا اگر هیچ کس هم ندونه مانعه. این بحث رو با این بحث اشتباه نگیرید. الان بحث من شهرت بر زنا و عدم شهرت نیست. اصلا فرض کنید شهرتی هم در کار نیست، اصلا خودش میدونه و اصحاب پرونده، دیگران هم نمیدونن، هیچ کم نمیدونه. لذا میخوام بگم این بحث رو با بحث شهرت به زنازاده بودن اشتباه نگیرید. البته هر بحثی اینجا بکنیم اونجا هم میاد. الان فقط ذهنتون اینجا متمرکز، میخوام مدیریت ذهن بکنم که آیا تولد از زنا که مانعه نباید متولد از زنا باشه، یا به تعبیری باید طاهر المولد باشه. اینا شرط واقعیه که اگر هیچ کس هم نمیدونه جز خودش حق قضاوت نداره. یا شرطون ظاهریون علمیون برای دیگران، اینطور بگیم دیگه، شرطون ظاهریون علمیون برای دیگران، والا خودش تکلیفی نداره. اینجا آقایان یه بار میریم تو فقه، کتب فقهی، انشاءالله فردا میریم تو روایات، تو ادله، اینا از هم جدا بشه. لذا میگیم موقعیت فقهی، موقعیت شرعی. دیگه بلدید فقهی یعنی علما، متون فقهی، دانش فقه، شرعی یعنی قرآن، روایت، اینا. در متون فقهی آقایان من چیزی پیدا نکردم که یه فقیه بزرگ نظریه پردازی مثلا این بحث اصلا مطرح کرده باشه. فقط یه چیز دیدم از محقق هلی در شرایع، اینکه گفتن ندیدم، دوست دارم شما یه مقدار کار کنید. اینجا استقراء ما تام نیست، نمیتوندم تام باشه، خودش این مسئله بزرگه، یه وقت کلان میخواد، وقت شما بذارید خوبه با این دستگاهی هم که دارید. ایشون آقایان عبارتی که داره اینه: لا ینعقد القضا لولد الزنا. منعقد نمیشه قضا، منعقد نمیشه یعنی جایز نیست تکلیفاً و صحیح نیست وضعاً. اینو بلد باشه، هر دو رو تو این عبارت آورده. لا ینعقد القضا، اصلا قضا نطفش منعقد نمیشه برای ولد زنا. از این عبارت هم معلوم میشه که ایشون ولد و زنا بودن و مانع میدونه، نه حلال زاده بودن و شرط بدونه. البته نمیشه به حساب اینا گذاشت، اینا مسامحه زیاد دارن، ولی حالا از این عبارت اینجور در میاد. بعد داره که مع تحقق حالهی، منعقد نمیشه قضا برای ولد و زنا با اثبات وضعیتش. مع تحقق حالهی یعنی اثبات وضعیت دیگه، چجور معنا میکنید شما؟ اگر وضعیتش محقق شده باشه، ثابت شده باشه، آیا میتونیم از این عبارت بگیم آها محقق حواسش به این بحث ما بوده؟ محقق، محقق هم که واحد که الفه، باشه خوبه، و میخواد مخصوصا بگه باید اثبات شده باشه برای دیگران. پس اگر خودش میداند و خدا نمیخواد هیچی نگه، خودش میدونه و خدا دیگه هیچی نگه بره. اونام که فکر میکنن اومدن پیش یه حلال زاده، گاهی سوال میکنن خانواده ها، خانم ها که مثلا دختری بوده دوشیزگیشو از دست داده بنابه عللی، رفتن عمل کردن، حالا لازمه مثلا به شوهر بگن که بالاخره این دختر اینجوری شده، یا لازم نیست. حالا اگر فهمید خب اون دیگه، حالا حتی بعضا تو بعضی از حالات حق فسخ هم داره، یا تو مهریش مثلا تجدید نم، نفهمیدم که نفهمید دیگه، خب میگن لازم نیست اونو که شاید حالا اون برن وضع دختر رو برای شوهر بگن، حتی حال صدای من هم ضبط بشه بره بیرون، بله نمیدونم، ولی به هر صورت اینم مشکل فضای مجازی امروزه. حالا ایشون میگه که مع تحقق حالهی، اولی از این عبارت گر میاریم، ولی من به شما بگم من باشم از این عبارت چیزی در نمیارم راجع به این موضوع. شاید ایشون میدونه چی میخواد بگه، میخواد بگه ما گفتیم ولد زنا، ولد و زنا بودنش باید ثابت بشه ولو برای خودش. اگه اینو بخواد بگه دیگه به درد ما نمیخوره. اگر گفتون مع تحقق حالهی برای دیگران خوب بود، اما این عبارت ممکنه این باشه، یعنی ولد و زنا بودنش ثابت بشه. شاید اینو میخواد بگه، میخواد اگه ثابت نشد، همون حرفی که من میذارم اصل تولد از حلال، چون این تو ذهن محقق بوده. بنابراین آقا یه هم که یه عبارتی داشتیم این بود، اینم چیزی به دست ما نمیده. ولی من اگر مجبور باشم آقایان به علما بخوام نسبت بدم، ظاهرا علما شرط و واقعی میدونن مثل جای دیگه، مگر یه جا قرینه برخلاف بیارن. مثلا اگر گفتن که قاضی باید مؤمن باشه، سوال اگر دیگران فکر میکنن ایشون شیعه است مؤمنه ولی خودش چنین اعتقادی نداره، حق داره قضاوت کنه؟ حالا نگید اون قضاوت میکنه، اون حالا هرچه شرع حق نداره. دیگران فکر کنن ایشون بالغه ولی خودش میدونه هنوز بالغ نیست، ظاهرش شرط وقتی میکنن، حالا چه طهارت مولد رو شرط کنن یا عدم تولد از زنا رو شرط کنن، و تولد مانع فرق نمی کنه، بالاخره هر دو رو میگیم شرط، چه طهارت مولد شرط باشه، چه تولد در زنا مانع باشه بالاخره اطلاق شرط میکنن، یعنی نه با تولد در زنا باشه، علا ای حال ظاهرش واقعیه.
چرا کلام محققون مطلق نمیگیم؟
نمیتونیم مطلق بگیریم که، یعنی حد اکثر معنا کردن اینه دیگه. ما یه اصلی داریم که کلمات علما رو، ما کلام خدا رو حد اکثری معنا نمی کنیم، کلام محقق رو حد اکثری معنا کنیم، نمی شه.
چه ظاهری باشه چه واقعی باشه، اگر خودش بدونه بازم اجازه نداره در لباس نمازی باشه میگن شرط زوجیه یا همون ظاهری، یعنی اگر میدونه خودش بدونه اجازه نداره، ولی اگر بعدا فهمید که نمازش لباسش مثلا نجسته میگن نمازش صحیح چون زوجیه،
نه بس که همطور که توضیح دادم حضور داشتید یا اوایل کلاس نبودی تفاوت میکنه. منتها شما یه چیزی ممکنه گوشه ذهنتون باشه که الان من خواهم ورود کنم، که بعضی وقتها چه شرط واقعی باشد یا ظاهری باشد ثمره ای نداره، اونو الان عرض میکنم. پس اون اصل قضیه خراب نشه خیلی روشنه. اگر یه چیزی شرط واقعی باشه، خود منم همراه بحثم هستم دارم توضیح میدم، این بحثی که ما از کس دیگه نیاوردیم که بگیم اون آقا چی میگه، خود من هستم دیگه دارم عرض میکنم که منظورم از واقعی یعنی شارع مقدس تولد از زنا رو واقعا مانع میدونه ولو هیچ کس نداند جز خودش. جالب اینه اگر خودش هم ندونه، بنابراین که شاید واقعی باشه، خدا خیرتون بده باشه من اینو بگم، اگر خودش هم ندونه ولی بعد متوجه بشه، وقت اون قضای سابق چی میشه؟ باطل میشه، چون شاید واقعیه دیگه. اینه، یعنی حتی اگر خودش هم نمیدونست یا مثلا حاکم نسلش کرد نمیدونست بعد متوجه شد، فوری باید عزلش کنه، البته حرمتش هم نگه داره ها، بگه یه استعفا بده اونم استعفا بده حرمتش رو نگه داره. خب اینا نخندید، اینا اشکال نداره، ولی خب اینا واقعیت دیگه، باید بالاخره حرمت انسان ها حفظ بشه. ولی اگر شرط علمی باشه، شرط ظاهری باشه، نه بله از حالا به بعدش که دیگه پخش شد منتشر شد دیگه نمیتونه، ولی قبلش درسته دیگه، چون شرط ظاهری بوده دیگه، عین طهارت لباس در نمازه که از حالا به بعدش درسته، از قبلش درسته.
شهادتش گفتن این شرطه که زمانه که شهادتش قابل نمیشه، گفتن که نه 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 نه
اتفاقا این شاهد اون توجیه بعده، این خوب شد آوردید، این میخواد بگه که یعنی تولدش از زنا معلوم باشه، حالا همسایه ها میگن تداول الفسون یا فلان روزنامه یه جایی نوشته، خب غلط کرده نوشته، همسایه ها بی خود میگن، این همون شاهد اینه که بله شاهد اینه که محققم میخواد بگه که باید تولد از زناش معلوم باشه، اما دیگه حالا معلوم شد باید واقعیش ضرر میزنه یا به حسب علم مترافعی اینو نداره، اینم شاهد اون توجیه ماست، پس بازم به درد نمیخوره.
یعنی باید یه استفاده برسه که واقعا طرف
اون به اینجا برسیم هر چند دفعه در همسر. بله دیگه، چرا دقت نمیکنید؟ نه ثابت شده تولد، اما بحث سر اینه که این شرط واقعیه، یعنی اگر بعداً معلوم شد ضرر میزنه به قضای سابقه، خودش اگه هیچ که خبر نده ولی خودش خبر داره، مع تحققی حالهی لنفسهی ضرر میزنه، یا باید اصحاب پرونده بیدونن، اینو متعرض نیستن. این عبارت هم که آوردید اینو نمیخواد بگه. خب آقایون یه چیزی میخوام عرض بکنم، در واقع میخوام یه اندیشه رو اصلاح کنم، ما هم مثل شما شاید 3-4 دهه میگفتیم که عدالت امام جماعت شرط ظاهریه، شرط ذکریه، شرط علمیه. حالا یه چیز دیگه میخوام عرض کنم، اینو دقت کنید، ولی مطلب رو من از اینجا شروع کنم که ما نگفتیم اگر واقعی باشه کذا، اگر ظاهری باشه کذا، ثمره نگفتیم. اینم که دو دفعه در جواب دوستمون اضافه کردم که اگر واقعی باشه حتی سرایت میکنه به قضاوت‌های قبلی، اونا رو هم خراب میکنه، ولی اگر ظاهری و علمی باشه نه، از این به بعدش دیگه. ولی بعضی وقتا آقایان چه شرطی واقعی باشه چه ظاهری باشه، نتیجهش همون ظاهریه، حتی اگر شرط واقعی باشه، به خاطر وجود برخی از ادله. یک کمی دقیق اولش ها، ولی بعد باتون رفیق میشه. چه ظاهری باشه چه واقعی باشه ثمره‌ای نداره در برایند، یعنی در نتیجه نهایی، ولو در فرایند استنباط و مسیر استنباط چرا متفاوته. من یه مثال براتون بزنم. ببینید در امام جماعت، از اونجا شروع کنیم، بریم تو امام جماعت. در امام جماعت مگه نداشتیم طهارت مولد شرطه؟ مگه نداشتیم طهارت مولد شرطه دیگه؟ یا بگید تولد از زنا مانعه، طبق اون روایتی که داشتیم، لا یعم ولد الزنا، ولد زنا امامت نکنه. پس بالاخره اینجا یه چیزی داریم، طهارت مولد شرطه، یا دقیق تر بگید تولد از زنا مانعه. این بحث ما میاد، آیا تولد از زنا مانعه واقعا یا به حسب ظاهر؟ ثمره هم خیلی داره. اگر یه بنده خدای شوهری خودش خبر داره تولد از زناست، خانمش خبر نداره، بیچاره این خانم اصرار رو اصرار که سه وعده نماز جماعت تو خونه باشه، سه وعده تو خونه نماز جماعت، اونم میگه نمیتونه بگه میان عاشق و معشوق رمزی چی بگه به این دیگه، من مشکل دارم اون وقت درستش کنم. ببینید طبق حرف قبلی ما، اگر شرط واقعی باشه خب این نمیتونه امامت کنه، یه جوری هم باید مثلا در بره، ولی اگر شرط ظاهری باشه نماز خانم اشکال نداره، ایشون هم امامت کنه. ولی یه چیز داریم، اصلا فرض کنید شرط واقعی، خب واقعی، خانمم پشت سر این آقا نماز خون، یه سال دو سال نماز خون، بعد خود خانم فهمید، خب اینجا قضا کنه، چون شاید واقعی بوده دیگه، امام جماعت هم حلال زاده نبوده، میگن خانم نگران نباشه، ولو به حسب قاعده باید قضا کنه، ولی لاطاعات هست. لاطاعات که من گاهی گفتم اگر امام صادق تو این عمر 63 ساله یا 5 ساله چند ساله عمره ایشون، اگر ایشون نیومده بودن، اومده بودن فقط همین یه حدیثو، تو که یادمه مال امام صادق، این حدیث برای برکت عمر امام کافی بود، لاطاعات و صلات الا من 5 تا قبله و طهور و دیگه چی بود؟ وقت و رکوع و سجود، بقیه نمیخواد. رضا این خانم نمیخواد نمازاش قضا کنه، نمیخواد قضا کنه، چون شرط، یعنی نسبت به خانم شرط واقعی باشه قضا نداره، ظاهری هم باشه قضا نداره. ولی ببینید، ولی فرق میکنه فرایند. اگر گفتیم شرط ظاهریه، لا تا آدم نباشه این خانم نمیخواد، چون خبر نداشته ظاهری بوده. ولی اگر شهد واقعی باشه باید از طریق لاتعاد بدین که میگم تفاوت برایندی نداره، تفاوت فرایندی داره. اینه حالا عجله، من وظیفه خانمو گفتم، وظیفه خانمو گفتم، میریم سراغ وظیفه چی؟ آقا. وظیفه آقا که شوهر باشه، اگر شرط ظاهری باشه برای خانم که این مانعی نداره، که خودشو در معرض امامت هم قرار ده، اشکال نداره، چون چیزی خلاف شرط نمیخواد بشه، حتی میتونه خودشو در معرض قرار بده. ولی اگر شرط واقعی باشه، ایشون خودشو در معرض قرار نده، وایسه نماز، خانمش میاد وای میسه، او وایسه. بله، یه دفعه میره قرارداد با مسجد امضا میکنه، میگه سه بعد من میام. حالا قرارداد میگه این تعهد شهری نمون، این مثلا بگیم در معرض، ولی یه کسی وای میسه تو خونه نماز، خانمش میاد اقتدا میکنه، هیچی نمیگه، این در معرض به نظر شما نیست دیگه؟ در معرض نیست دیگه. این هم از این طریق. برای آقا یعنی برای شوهر، شرط واقعی باشه یا ظاهری باشه، تو معرض قرار دادنش قبول. اما خیلی ها در معرض قرار دادن نیست. شما میرید توی مسافرت وای میسید تو فرودگاه نماز میکنه، چهار نفر میان بهتون اقتدا میکنن، خونه وای میسید نماز، خانمتون شما رو عادل میدونه، میاد وای میسه. تو عدالت هم میده که همینه، راجبه ای که کسی معتقد نیست عادله، میگن حالا بعضی میگن خودشو در معرض قرار نده، ولی دیگران میان افتدا میکنن نماز اونا درسته. منطقه اونا میگن که آقایون میگن چون شرط بعضی میگن ظاهریه، در معرض هم اشکال نداره، ولی ما چون نرسیدم امروز توزن، ما این شرط واقعی میدونیم، این مقدار مشکل میشه. که این برگر دوستان، این آخراش خیلی با دقت بخونید، فکر نکنیم فارسی تون تون بخونیم بعد بگیم سخت مطلب. تا انشاءالله یک جزئیات دیگه هم داریم فردا به خواست تمام کنیم.